الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با روای قرضی بود. روایات رو خونده بودیم، در مقام جمع روایات بودیم. دو مدل جمع رو علاوه بر اون روش هایی که قبلا جمع کردیم خدمتتون ارائه کردیم. به هر حال این مدل اخیر رو شما ها نپسندیدید، به خاطر این برمیگردیم به اون مدل قبلی دیگه. اینم نتیجه بحث. در روش اول که از بالا به پایین، گروه های کوچکتر، نه مبتنی نیست، بر اساس انقلاب نسبت یه جور رفتار میکنیم، بر اساس غیر انقلاب نسبت یه جور دیگه رفتار میکنیم. آره، میتونه انقلاب نسبت نباشه ولی تصویر داشته باشه. یعنی ما وقتی که اون روایات رو مضمونش رو با هم دیگه میسنجیم، میبینیم که مجموعاً اون روایات داره مضمون واحد میگه، حالا خودش باز اون خصوص مطلقه و تقریباً یه جمعی فی ما بینش خودش داره چون مضمونش واحده. بعد اونها رو با سایر عدل نمیسنجیم، میتونه انقلاب نسبت نباشه. خب بسیار خوب. حالا جمع‌بندی ما در ارتباط با این روایات عبارت است از این که در زیاده عینیه اگر با شرط باشه که مطلقاً باطله، در زیاده غیر عینیه اون هم اگر با شرط باشه باطله، مشروط بر این که منفعت و انتفاع و زیاده وصفیه باشه. پس زیاده عینیه، زیادی وصفیه، زیادی منفعت و زیادی انتفاع، این چهار مورد به نظر میاد از روایات استفاده میشه که اخذش حرامه. ولی در غیر این موارد که زیاده تقریبا حکمی باشه یا زیادی باشه که نه منفعت نه انتفاع نه وصفه و نه اینه، حتی با اشتراط به نظر ما مشکلی نیست. البته در بعضی از صور اخذش مکروهه، مرجوه، گرفتنش خیلی جالب نیست و نگرفتنش بهتره. پس یه بار دیگه عرض کنم، در فرض اشتراط زیاده عینیه، زیادی وصفیه، زیادی منفعت و زیادی انتفاع مشکل داره و حرام است و ربای قرضی است. اما غیر از این چهار صورتی که مطرح کردیم به نظر ما دلیلی بر حرمتش وجود نداره و حتی با اشتراط میشه زیاده رو گرفت و نه قرض مشکل داره نه اخذ زیاده مشکل داره. خب این در فرضی است که زیاده هایی که مطرح کردیم به مقرض برگرده، چون سه صورت کلی داره: زیاده به مقرض برگرده، به مقترض برگرده و به ثالث برگرده. این که گفتیم در فرض اشتراط اگر زیاده از این چهار قسم بود حرام است، این در فرضی است که زیاده به مقرض قرض دهنده رجوع کنه. اما اگر به قرض گیرنده رجوع کنه هیچ مشکلی نداره، چه زیاده عینیه باشه، چه منفعت باشه، چه انتفاع باشه، در اون که مشکلی وجود نداره. اگر به ثالث هم رجوع کنه مشکل نداره، الا اینکه رجوع به ثالث یک جوری نفع عرفی به حال مقرض باشه. مثلا بگه به این بچه تو خونه ما اینقدر بدید شما، که این در حقیقت نفعی به حال مقرضه. لولا اینکه نفعی به حال مقرض عرفن صدق کنه، زیاده عینیه ولو با اشتراط نسبت به ثالث مشکلی نداره، میگه من 100 میلیون به شما قرض میدم به شرطی که شما 10 میلیون به فلان فقیر بدید ببخشید. اما 100 میلیون منو بدید ولی به شرط اینکه 10 میلیون به فقیر ببخشید. چی میفهمون؟ نه نه نه، اون سالس، اون سالس رو داریم عرض میکنیم. این چجوری؟ نه دیگه، اگه مقترض باشه مشکل نداره، به خود مقترض اگه برگرده. نه مقترض مثل زن و شوهری هستن به هم قرض میدن، حالا اون ربای بین زن و شوهر بذاریم کنار، نه مشکلی نداره، به مقترض برگرده مشکل نداره. حالا من فعلا دارم خلاصه رأیمونو میگم، بعد مستندات شو عرض میکنم. چی میفهم؟ اشتراط در بلد دیگه، این در حقیقت برای مقرض است و غیر از اون چهار مورده، نه منفعت نه انتفاع. کاهش هزینه اشکال نه، نه منفعت غیر از کاهش هزینه است. منفعت یعنی تملیک منفعت، مثل مستأجری که شما منافع خونه رو بهش تملیک کردید. منظور ما از منفعت اینه دیگه، قبلا هم گفتیم، اینکه گفتیم اون زیادی از قبیل منفعت باشه یعنی تملیک منفعت باشه. میگه که شما اینقدر به من قرض بده، یه ماه هم خونت در اختیار ما که ما بشینیم تو این خونه، یعنی مثل اینکه اجاره بده به من مجانی رایگان، یک سال من تو خونت بشینم، این میشه تملیک منفعت. البته ما وارد این بحث به ترتیب همون مسئله سیستانی شدیم، چون رسیدیم به ربای قرضی به این بحث رسیدیم، خصوص جبران کاهش پول نبود. ما به مقتضای همون ترتیب بحث‌های سیستانی ایشون به ربای قرضی رسیدن، ما هم همون ربای قرضی رو مطرح کردیم. حالا اون جبران کاهش پول رو هم باید تطبیق کنیم، ولی اساساً ورودی ما تو این بحث به خاطر مسئله ربای قرضیه حضرت های سیستانی بود که دیگه وارد این بحث شد. حالا با اونم باید ببینیم تطبیق میشه یا نمیشه. آره، یعنی همین رو جبران کاهش پول رو حالا عرض میکنیم، و اون یه که اصلا هیچ منفعتی نصیب ما نشده، یعنی وقتی که ما پولی رو قرض دادیم و به همون مالیت گرفتیم، هیچ منفعتی عائد ما نشده و موضوعا ربا نیست، ربا یعنی سود، و ما سودی نکردیم ولو زیاده عینی گرفتیم. اونو تطبیق میکنم. چشم. خب چی عرض میکردم؟ عرض میکردم که یا این چهار قسم، یعنی زیاده عینی، منفعت، انتفاع، اینها وصفی، یا به مقرض برمیگرده یا به مقترض برمیگرده یا به ثالث، تمام اینهایی که عرض میکنیم در فرضی است که راجع به مقرض باشه. اما اگر راجع به قرض گیرنده باشه مشکلی نداره، شما 100 میلیون بدید به شرط اینکه به من 90 میلیون برگردونی، یعنی 10 میلیون سود به جیب قرض گیرنده بره، این مشکلی نداره، این ربا ربای محرم نیست. و به تقریبا اجماع این استثناء از اون بحث رباست، چون ربا ممکنه بگید طرفین عقد اگر سودی بکنن میشه ربا و اطلاق ربا اینجا رو میگیره، اما عرض کردیم که فتوا این رو خارج میکنه، اجماع این رو خارج میکنه. خب اگه به ثالث برگرده چی؟ اگر به ثالث برگرده در فرضی مشکل داره که منفعت ثالث عرفاً منفعت قرض دهنده باشد، مقرض باشه، ولی اگر عرفاً منفعت اون نباشه، نه مثلا یه فقیری بدید به مستمندی بدید به خیریه بدید، اینا هیچ کدوم دلیلی بر حرمتش وجود نداشت. این اجمالی بود از اون که میخواستیم خدمتتون عرض کنم. موارد مشکوک اینجا مقتضای براءت، براءت از حرمت. خب غیر از اشتراط، یعنی ما گفتیم در فرض اشتراط حرامه، غیر از اشتراط حرام نیست. غیر از اشتراط عرض کردیم ممکنه که دایی و انگیزه دایی باشه، ممکنه یعنی انگیزه باشه، ممکنه علم باشه، ممکنه رجاء باشه، ممکنه مخافت باشه. در غیر این صورت وجهی برای حرمت نیست. بعضی از وجوهش مشمول کراهت هست ولی حرمت نیست. فعلا ما داریم در حرمت بحث میکنیم. پس اونی که مستلزم حرمت هست همون انما جاء الربا من قبل الشروط، انما یفسده الشروط. مادون شرط چی؟ مادون شرط نه، چه رجاء باشه، چه دایی باشه، چه علم باشه، هر کدوم از اینها باشه حرام نخواهد بود. ولو من به این امید دارم میدم ولی اشکالم نداره. این هم در حقیقت جمع بین این روایاتی است که وجود داره. حالا این را از کدوم مدل جمع فهمیدیم؟ به نظر ما از هر دو مدل جمع این نکته که عرض کردیم فهمیده میشد. حالا از اون جمعی که ما دو طیف رو در حقیقت دو سر طیف رو اول شناسایی کردیم، کم کم اومدیم تا رسیدیم به اون حد وسط. حد وسط انما جاء الربا من قبل الشروط بود، ولی بعد وقتی که روایات شروط رو نگاه کردیم که خودش 5-6 روایت بود، باز دیدیم خودش یه طیفه. به اون روایات که بررسی کردیم دیدیم مطلق شرط موجب بطلان نیست، چون بعضی از موارد شرط تصریح در روایت شده و حضرت فرمودن لا بأسه، مثل این که الان پول رو میده اینقدره به ارزن اخرى، که در یه زمین دیگه به من بده، از حضرت میپرسه، حضرت میگن اشکال نداره. پس هر گونه شرطی در ربا هم موجب حرمت نیست. اون شرط های موجب حرمته که به هر حال یه زیاده عینیه باشه، صحیحه علی ابن جعفر حاضر رب المحض، زیاده وصفیه باشه، لیوتیهو اجود منها بود که حضرت فرمودن، در اینجا مشکل داره. زیاده انتفاع باشه، محمد ابن قیس بود که لا یأخذ احد منکم رکوب و دابه ولا آریت و متاع من اجل غرض ورقه بود، درسته؟ یعنی مواردی که در روایات خودش مصرح بود دیگه، زیاده عینیه بود، منفعت بود، انتفاع بود و زیادی حکمی بود. البته ما در خصوص منفعت روایتی که مصرح باشه نداشتیم، ما از اولویت روایت محمد ابن قیس استفاده کردیم. یعنی وقتی حضرت انتفاع رو با شرط حرام میدونن، ما گفتیم به طریق اولا منفعت هم حرام است، چون رکوب و دابه رو حضرت فهمدن اشکال داره دیگه، روایت محمد ابن قیس، ما گفتیم به طریق اولا پس منفعت هم باشه حرامه. اما غیر از این مواردی که مصرح بود در روایات دیگه ما مورد دیگه ندیدیم، و اون اطلاق جاء الربا من قبل الشروط در حقیقت تغییر خورده بود به همونی که حضرت فرمودن در بعضی از شروط فرمودن لا بأس. خب حالا اینم عرض میکنم. انتفاع و منفعت فرقش اینه که در موارد انتفاع میگن شما مالک منفعت نیستید، فقط میتونید بهره ببرید ولی ملک شما نیست. ولی در موارد منفعت میگن نه، شما مالک منفعتید، یعنی ملک شماست. ولی در موارد انتفاع شما فقط اجازه مصرف دارید ولی مالک منفعتش نیستید. مثل اینکه کسی میگه آقا میتونی این ماشین منو سوار بشی، یا شما ماشینش رو اجاره میکنید، شما مالک منفعتید. یا کسی به شما اجازه میده امروز در اختیار شما باشه و سوار بشین، فقط شما دارید انتفاع میبرید بیان که مالک منفعت باشید. اگر ما در قرض شرط کنیم که مالک منفعت باشیم، به طریق اولا حرامه، چون فرض انتفاع رو حضرت فرمودن حرامه. البته میتونست روایت محمد ابن قیس حمله بر ملک منفعت بشه ولی ظهور در انتفاع داشت. چون ظهور در انتفاع داشت به اولویت، ما منفعت رو هم استفاده کردیم. نکنید ما دو سر طیف رو شناسایی کردیم، چیدیم اومدیم وسط. وسط شد که حرمت هر چیزی به شرط در عقد القرض. بعد خود شرط رو که نگاه کردیم باز خودش طیف داره، درسته؟ بعضی از شروط مصرح به جواز الا ان ینقضها به عرض اخرى، بعضی از شروط هم مصرح به بطلانه. خب بعد اینجا باز اومدیم میانش رو گرفتیم که شد همین چهار قسمی که خدمتون عرض کردیم. از این جهت جمع ما بین روایات و همین رسید که اجمالش رو گفتیم خدمت. جا الربا من قبل شروط درست. ما با مواردی که ازش خارج شده بود انما جاء الربا من قبل شروط به این رسیدیم که اون عام به عمومیتش مراد نیست، چون که روایاتی بود که شرط کردیم که الا ان ینقضها به عرض اخرى، حضرت فرمودن که اشکال نداره. درسته. به خاطر این ما اومدیم ببینیم که کدوم شروط رو در روایات گفتن باطله، و در ضمن اون جاء الربا من قبل شروط اون خودش مورد داشت. موردش این بود که من بهش قرض دادم دراهم رو الا ان مثلا اعتانی ها وزنن معت وزنن. عبدالرحمن ابن حجاج بود دیگه، روایت حجاج. خالد ابن حجاج بود، روایت خالد ابن حجاج بود. و از این جهت علارغم این که روایت خالد رو در سندش هم اشکال شد، انما جاء الربا من قبل شروط بود. آره انما جاء الربا من قبل شروط بود، ولی بعضی از شروط رو در روایت گفتن نه اینا اشکال نداره ولو شرط. خب نکنید ما اینجا اومدیم باز طیف درست کردیم دیگه شروط رو، مثلا بدترین شرط و بهترین شرط. بدترین حالت انما جاء الربا من قبل شروط بود، باز دو سر طیف درست کرد. ما قرار شد همینطور مدل همین مدل جمع کنیم تا آخرش. طیف وسط الان عرض کردم که باز خودش طیف داشت دیگه. یکی انما جاء الربا من قبل شروط بود که این بدترین حالتش بود. بدترین حالت یعنی هر چی که شرط کنید موجب بطلان میشه، هر چی که شرط کنید موجب بطلان میشه. خب حالا بعد نه حالا بهترین حالت رو، یعنی ما گفتیم باز اونجا باید ببینیم که بدترین حالت شرط چی، یعنی اون روایتی که بدترین نوع رو برای شرط میاد. همین انما جاء الربا من قبل شروط، درسته؟ ولی ما گفتیم انما جاء الربا من قبل شروط باید حضرت میفهمن ربا از قبل شرط میاد، پس باید خود ربا هم صدق کنه. حالت بهترش چیه؟ حالت بهترش اینه که روایات مختلفی که حضرت فرمودن که در مثل این موارد شرط جایزه، مثل این که الا ان ینقضها به عرض اخرى، که بعضی از اینا قابل الغاء خصوصیت بود. من روایاتش رو الان میارم براتون. خب حالا تا روایاتو میارن ما یه بحث دیگه هم داشتیم که باید به اون بپردازیم، و اون سوال اینه که اصلا ما یا عام فوقانی برای حرمت ربای قرضی داریم یا نداریم. این سوال ما یه جور دیگه مطرح کرده بودیم و اون این بود که ادله حرمت ربای قرآن ربای معاملی رو میگیرن یا ربای قرضی یا عام ربای معاملی و قرضی. احل الله البيع و حرم الربا ناظر به ربای معاملی است یا ناظر به ربای قرضی است که بیع در برابر رباست. لا تأکل الربا از آف مضاعفه کدوم رباست؟ یا و اخذهم الربا و قد نهوا عن یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا ربا رو نابود میکنه و صدقات رو رشد میده. ما قبلا این نظر رو پسندیدیم و هنوزم بر همین رأییم که به نظر میاد اصلا ربای قرآن ربای قرضیه، ربای معاملی نیست. ما گفتیم ربای معاوضی و معاملی بر اساس اون چیزی که خلاص ما مطرح میکنیم خلاف سیره عقلا و استثنائی خلاصه. و اتفاقا ربای معاملی از یک طریقی خودش رباست، ربای معاملی، چون ربای معاملی تمام تأکید و استرسش بر زیاده عینیه است و اتفاقا با زیاده وصفیه میگن هیچ ربایی صورت نمیگیره. یعنی شما یک کیلو برنج خراب رو میگن با یک کیلو برنج خوب میتونید معاوضه کنید، مشکلی نداره، میتونید شرط کنید، میتونید شرط کنید که من این یک کیلو برنج پست رو میدم و تو باید یک کیلو برنج اعلا به من بدی. و تمرکز ربای معاوضی بر زیاده عینیه است و در فرض زیاده وصفیه که به هر حال عرف ممکنه بگه این خودش یه رباست. یه رباست یعنی اون طرفی که برنج خوب رو گرفته یه چیز زیاده‌ای گرفته از من. و اتفاقا ربای معاوضی این ربا رو جایز میدونه، یعنی اینکه یه طرف معامله همچی سودی بکنه ولو با اشتراط میگه اشکالی نداره. تمرکز ربای معاوضی بر اینه که بیش از کیل و وزن نگیرید. بر دیگه هم وصف یعنی خود این رباست دیگه، یعنی یه زیاده است، یه سوده. یعنی اونی که برنج خوب گرفته در حقیقت یه سود کرده. شما طلای شکسته رو دادید طلای ساخته گرفتید، یه اشکال نداره اگه وزن یکی، اشکال نداره. حالا باید بگیم وصفی که آن فهمن که به هر حال اشکال نداره در حالی که خودش رباست. پس ما عرضمون این بود که اصلا ربای معاوضی و معاملی یه مقداری استثناء بر سیره عقلاست و جای این شبهه وجود داره که خب به هر حال یه نوع بیع دیگه. یعنی ما در بیع که وقتی دو شی رو میخوام با هم دیگه معاوضه بکنیم به شرایط دو شی میسنجیم. به عبارت دیگه اگر شما یک کیلو نیم برنجی بدید که فرض میکنیم قیمتش پایین تره و یک کیلو برنج اعلا به ازایش بگیرید، میگن این درست بود دیگه، یعنی مبادله درستی بود چون اینا به لحاظ قیمت. ولی ربای معاوضی اصرار داره که نه، شما هیچ چیز زیاده در مکیل و موزون نباید بگیرید. حتی وقتی که آقایون میرن تو همجنس بررسی میکنن، مثلا میگه کره و روغن، میگه خب این که همجنس دیگه، شما کره بدی روغن بگیری، نه اگه یک کیلو کره به ازایش یک کیلو روغن میگیری و دقیقا یک کیلو به یک کیلو باشه، در حالی که روغن کلی اون کره ها آب شد و از بین رفت و روغن که یک کیلو کره نیست. یا مثلا شیر و ماست رو میگه دقیقا بعد به وزن هم بدی، یا وزنی گفتن حتی شیر و پنیر هم مثلا اینا هم جنسن و نمیشه. و در حقیقت ربای معاوضی یه چیز خلاف عرف و سیره عقلایی بود که ما لولا تعبد نمیتونستیم به هیچ وجه بپذیریمش، چون روایات داشتیم اینو پذیرفتیم. خواستم بگم که این تحریم ربا و اونی هم که در عصر جاهلیت مرسوم بوده عموما ربای قرضی بوده و از این جهت ما در ربای قرضی اون ادله فوقانی رو داریم. حالا اون بحث اینه که این ربایی که اینقدر شدیده و اینقدر دین بایش مبارزه کرده این همین ربای قرآنه، همین ربای قرضیه، یا اهم از ربای قرضی و معاوضیه. با توجه به این که ما ربای در قرآن را حمله بر ربای قرضی کردیم، به نظر میاد روایات هم حمله بر این میشه، خصوصا بعضی از روایات برای حرمت ربا تعلیل آوردن که لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، و این با ربای قرضی میسازه نه با ربای معاوضی، چون اصطناع معروف در قرض است، در معاوضه که اصطناع معروف نیست. و به نظر ما اون ربای شدید و غلیظی که دین باهش مبارزه کرده همین ربای قرضی است. البته ربای معاوضی هم حرامه، ولی شاید ربای معاوضی در سطح گناه کبیره نیست، حالا این، ولی ربای قرضی در سطح گناه کبیره است، چون فأذنوا بحرب من الله و رسوله است، اعلان جنگ با خدا و پیغمبر. اینم نکته ای بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم که به هر حال این ربا ربای قرضی است و این رباست که خیلی شدید دین باهش مبارزه کرد. هم متفاهم عرفی و هم شأن نزول آیات متفاهم عرفی، چون متفاهم عرفی از ربای معاوضی اصلا میگه ما ربا نداشت، ربا یعنی خودش بهره است، یعنی اصلا میگه ربا نیستیم که مثلا من یک کیلو برنج پایین دادم و یک کیلو نیم برنج پایین دادم یک کیلو برنج خوب گرفتم، میگه من زیاده نگرفتم، میگه اینا به لحاظ قیمتی با هم برابر. یعنی چی دو ماهیت رباست؟ معاوضی و قرضی؟ خب نه، دو تا منات احتمالا، چون لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، و اون روایاتی که در حقیقت ایشون آوردن روایت سماعه، انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیه ها کرره و قال او تدری لما ذلک، قلت لا، قال لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. روایت دیگه، انما حرم الله عز و جل الربا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. نکنید، من عرضم این بود که هم شأن نزول، هم صدق عرفی و سیره و عقلایی، هم روایاتی که حکمت و حرمت ربا رو میگه، همه اینا شاهده بر اینه که اون ربای محرم گناه کبیره ربای قرضیه. چی میفهمید؟ نه، اصلا معامله اصطناع معروف نیست، معامله که خرید فروشه. اصلا ماهیت بیع و شرا سود بردنه، نه معروف کردنه. ماهیت خرید و فروش اینه که ما سود ببریم، نه که معروف انجام بدیم. اصلا بیع و شرا مال احسان نیست. ما گفتیم اگه از امام بپرسیم امام کدوم آیه رو میاره؟ نه، همین جدیدن سیره عقلا رو گفتیم، گفتیم اگه از امام بپرسین از کجای قرآن میگین، میگه از کجای قرآن میگیم، میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باور کنین همینه. شما گفتین نمیشه، ما گفتیم میشه. از امام پرسین از کجای قرآن میگیم، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و اولی الامر منکم اولی الامر داره به شما میگه دیگه، گوش کنین برفش، خدا مگه نگفته؟ ولی اینکه مصرح در حکم قرآن باشه، کجا بودن؟ خب نه، من مواردی که هست رو که نمیگم، من مواردی که مصرح در قرآن نیست. یعنی شما اگه از امام پرسید نماز صبح در قرآن کجا دو رکعته، امام میگن فلان آیه، یا میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چی میفهمم؟ که و اولر امر من کن همین دیگه. شما بعضی از موارد رو نگاه کنین، از امام میپرسن، امام به همون آیاتی که میگن گوش برف ما بکنین استناد میدن، میگن شما برزین از کجای قرآن گفتیم، میگن از همونجا که گفتن گوش برف ما بکنین. بگردید شما رو تو روایات، چون ما همیشه دغدغمون بوده و هست، همش میگن از امام پرسه از کجا، میگه گفتن گوش برف ما بکنین، از کجا گفتن. باشه اون دیگه بحث اصولی شد دیگه، اجازه از فکر بریم اون بحث اصول شد. به هر حال حالا بعد یه نکته دیگه من میخواستم بگم یادم نره، و اون اینه که خود ربای قرضی هم ذات درجاته، به خاطر این حضرت میگن حاضر ربل محض، یعنی اونها هم به لحاظ شدت و خفت بستگی داره که مثلا آیه قرآن داره لا تأکل الربا از آفم مضاعفه، یعنی بعضی ها گفتن قرآن ربای از آفم مضاعفه رو گفته، ولی مثلا ربای 3% و 4% و 5% ضعف نیست اصلا، تا قبل از 100% که ضعف نیست، دو برابر نیست، از آفم مضاعفه رو گفته، ولی شما رو 20% سود گرفتن، این که به ضعف ما نرسیدیم. حالا من اونو قبول ندارم، یعنی خواستم اونجا هم تو بحث ربا هم گفتیم، ولی گفتیم بعضی ها میگن اصلا ربای قرآن ربای لا تأکل و ربا از آفم مضاعفه، ضعف یعنی 100%. خب چه ربایی رو قرآن حرام کرده؟ 100% به بالا، 100%، 200%، 300%، این میزان درصد باطله، ولی مادونه این درصد رو که باطل نکرده قرآن. و اون ربایی که مرسوم بوده همین از آف مضاعفه بوده، و الا مثلا شما الان میرید الان آقایون خب یه اختلافی دارن سر همین کارمزد، هنوز بعضیا بحث دارن، خدا رحمت کنه من مای فلسفی رو، چون خیلی اهل احتیاط بودن، کارمزدم ایشون توش یه تشکیکی میکرد، چون آقای خویی که گفتن کارمزد اشکال نداره دیگه، حالا بعضی از آقایون فتوای به آقای خویی میفهمدن کارمز اشکال نداره، آقای فلسفی اشکال صغروی میکردن در کارمز، بگن کارمز اشکال نداره، ولی اینی که اینا میگیرن کارمز نیست، حتی مثلا 2%. حالا من میخواستم بگم که دیال 2% و 3% و اینا که دیگه از آف مضاعفه نیست دیگه اصلا. آره ایشون فهمودن که این که به شما به طور مثال 100 میلیون قرض بدن یا 1 میلیون قرض بدن، این که دو تا صفر بیشتر و کمتر گذاشتن دیگه، فرقش این نیست که از یکی 1 میلیون میگیرن از یکی 5 میلیون میگیرن دیگه، یک صفر گذاشتن که اینقدر مزد کار نداره دیگه. ایشون یه اشکال اینطوری میکردن و میگفتن به خاطر این یه کارمزد واقعی نیست، و الا فرق مثلا 10 میلیون و 100 میلیون همینه که صفرش رو زیاد میکنه دیگه، بعد پول بیشتری از شما میگیره، این که دیگه نمیشه کارمزد. بسیار خوب، حالا یعنی میخوام بگم که با اون دقت ها که نگاه میکردیم، بعد بعضی هم به ازای این گفتن لا تأکل الربا از آفم مضاعفه، اصلا ضعف یعنی دو برابر، از آفم مضاعفه یعنی 100% به بالا اگه بشه میشه ربای محرم قرآن، و همون که دیگه این آیات هم خیلی دیگه شدید و غلیظ باهاش صحبت میکنه. به هر حال خواستم بگم اون ربا هم به لحاظ حرمت، به لحاظ قب خودش ذات درجات، بعضیش درجات بالاتر، بعضی ها پایین تر و امثال این ها داره. راستش من دوباره مراجعه نکردم، ولی از همون چند سال قبل که بحث ربا رو کار کرده بودیم این قول بود که منم همونجا مطرح کردم، ولی دوباره مراجعه نکردم که قائلش کیه یادم نیست، ولی گفته بودن دیگه، این یه قول بود، شکل قول میخوره که مفسرین گفته باشن، فقها هم چه حرفی نمیزنن، ولی خلاصه دوباره من مراجعه نکردم. آره زیاده عینی میشه، زیاده ربای محض زیاده عینی است، شرط کنید که شما زیاده عینی بگیرید، این ربای محض. مراتب جایی که نه، به هر حال گناه اشد و اخف، البته همه ربای قرضی گناه کبیر است. نه، فأذنوا بحرب من الله و رسوله شاید مال مرتبه بالا باشه. اینو من فقط خواستم به همین اندازه علامت سوال ایجاد کنم که من گفتم ربای قرضیه، ولی اگر ربای قرضی خودش ذات درجات باشه شاید مال اون درجه اشده. یعنی ربای حرام از آف مضاعفه نیست، نکنید، نه که فعزن و به حربن از آف مضاعفه نیست. نه نه، عرض کردم اون فعزن و به حربن من الله و رسوله ممکنه مال از آف مضاعفه باشه، چون مفسرین گفتن ربای جاهلیت ربای از آف مضاعفه بوده، مثلا بودن ربای مرسوم جاهلیت ربای از آف مضاعفه بوده و اساسا مماطله می کردن که چند برابر بگیرن. مثلا یه مثالی هم زدم، حالا تکرارش هم، مثلا میگید خب شما یه همه بدهکارا چرا نمیگیرید بدهیتون رو؟ میگه خب چرا نمیگیریم؟ چون با سودش میخوام بگیریم. ما این رو بگیریم با یکی دیگه باید بدیم، خب این با سودش میگیریم ازش، چه فرق میکنه حالا یه سالم دیر بده به ما، ما که دیر کرد میگیریم ازش، مشکلی نداره. خب درست، ما قبلا گفتیم که امام از باب توسع گفتن و خواستن داخل در ربا کنن و اینا رو گفتیم حکومت توسعی بهش، گفتیم این حکومت توسعی داره، یعنی خواستن توسعه بدن اون ربا رو. حالا به هر حال ما میخوام بگیم ربای قرضی ربای محرم گناه کبیره است، حالا شما بگید ربای معاوضی هم هست مشکلی نیست، ولی به هر حال این ادله ربای قرضی رو حتما شامل میشه و ربای قرضی از رباهای محرمه. چی میفهم؟ که لا تاکل الربا از آف مضاعفه. آره، روایات غیر از آف مضاعفه هم گفتن حرامه. ظاهر آیات لا تأکل الربا از آف مضاعفه و امثال اینها اینه که اون ربا یه ظلم خیلی فاحشی بوده به و در حقیقت فشار به یه انسانهایی که گرفتار بودن. اما و این کان زو اسرتن فنظرتون الامعی سره، اینا زو اسره رو خلصه تحت فشارش میگذاشتن، پول بیشتر اونو قرقش میکردن و با این خیلی مبارزه کرده. ظاهر آیات اینه، ولی روایات اومدن گفتن که نه، همه اینها رباست و حرام. چی میفهمدین؟ نه، یعنی تورم یا غیر تورم؟ آره دیگه، میگه صد برابر بده، صد برابر، صد درهم دادم 200 درهم بده. خب آره دیگه، چون کمتر از 100 درصد، ضعف یعنی دو برابر، یعنی 100 درصد. نه، یعنی به احتساب تورم یا بدون احتساب؟ آره نه نه، 10 ساله که اصلا قرض عرفی نبوده که کسی به 10 سال دیگه بگیره. بله، نه اون نه اصلا 10 ساله چیز مرسومی نیست که شما قرض 10 ساله بدید به کسی، اصلا این قرض عرفی نبوده. الان ای که قرض 10 ساله اونم به خاطر اینه که پول میگیرن دیگه، والا پول نگیرن که شما پول بدی که بره 10 سال دیگه بیاره. اینا کنید مفسرین میگن اصلا شأن نزول و ربای جاهلی این بوده که اینها برای یک مدت محددی قرض میدادن که از بعضی از شواهد برمیاد که اصلا مرسوم قرض یک ساله بوده، از محصول تا محصول رأسی بوده، از محصول تا محصول قرض میدادن، رأسی قرض میدادن و قرض یک ساله بوده. بعد سر یک سال طرف میمده میگفته ندارم، میگفته خب اینقدر روش میکشم دوباره بهت قرض میدم. باز یک سال دیگه میگفته ندارم، دوباره روش میکشیده و قرض میداده. این میشده از آفن مضاعفه. خب حالا بفهم حکمت حکمو نگفتن ولی معیار حکمو گفتن. منظورم از معیار حکم مثلا معیار در وحدت جنس چیه، اینا رو که روایتش هم خوندیم، ولی حکمت حکم ظاهراً تازه ندیدیم. ما تعبد بود، ما در ربای معاوضی کلن به خاطر تعبد ملتزمیم، والله چندان وجهی نمیفهمیم اصلا برای ربای معاوضی، اونم خصوص مکیل و موزون. مثلا عددی هم باز اشکال نداره، مکیل و موزون اینطوری نباشه. یه حرف میزنم خیلی ناپخته یه، ولی از قدیم هم میخواستم شواهد براش جمع کنم، جمع نشده. و اون یه که اگر ربای قرآن ربای قرضی باشه، شاید ربای معاوضی حکم موقت باشه، حکم حکومتی باشه، یعنی شرایط اون زمان اقتضا میکرده، به خاطر این اختصاص در مکیل و موزون هم داشته، حتی در عدد هم ربا نبوده. این خیلی ناپخته‌ایه، من نتونستم شواهدی برای این قصه جمع کنم، به صورت یه فرضیه دیگه که آدم بره دنبالش بگرده ببینه که شاهدی برای این فرضیه وجود داره یا نه، که اصلا حرمت ربای معاوضی از باب حکم حکومتی بوده. آره در زمان هم بله، البته شاهدی برش پیدا نکردم، صرفا به اندازه یک احتمال. آره میتونه، آره میتونه، حکم حکومتی و موقت میتونه برای یک زمان محددی میشه. به خاطر این مثلا ما هم چرا عددی نشه، چرا مثلا کیل باشه، چرا وزن باشه، اینا چه خصوصیتی داره نمیفهمیم، ولی ممکنه که شرایط اون زمان. حالا این دیگه یه حرف ناپخته است، باید روش کار بشه. البته هیچ کس هم نگفته اینو، یعنی نشنیدم بگن، شاید خیلی حرف باطلیه، خیلی خلاصه. نه ما که مگه علم غیب داشته باشیم، باید شواهد پیدا کنیم. گفتم باید شواهد، و الا من که به اندازه یک احتمال عرض کردم، گفتم باید شواهدی برش پیدا کنیم. اگه شواهد پیدا نکردیم، اصل این که هر حکم دائمیه، ما با هر حکمی به عنوان یه حکم دائمی برخورد میکنیم، الا این که قرینه پیدا کنیم که این حکم موقتیه. نه نگفته بودن، بعد که اومد فهمید.
بعد تموم شد مسئلهش، عملش بعد
یعنی اگه از اول امام میگفتن حکم موقتی است، مردم یه جور دیگه با حکم برخورد میکردن. اصلا مصلحت در همینه که حتی حکم موقتی رو نگن حکم موقتی. و بعدش هم ما میبینیم که مثلا عدد رو میگن اشکال نداره، باز کیل رو میگن اشکال داره. نه باز خودش خیلی تعبد در تعبده. مثلا اگه بگن هر گونه زیاده، چه کیل چه وزن چه عدد، میگم خب حتما، ولی باز میگن عدد اشکال نداره، کیل و وزن اشکال داره. باز میگن هم جنس اشکال داره، غیر هم جنس اشکال نداره. یعنی یه چیزی که 100% مسئله تعبدی محضه. این خیلی این مسئله میخوره که به خاطر یه شرایطی بوده اون زمان. آره البته زیاد داریم. مثلا ما تو هم بحث ارث نگاه میکنیم، خود ارث یه پیچیدگی خاصی داره، قاعده ارث. حالا گذشته از بعضی از موارد که خودش تهافت و تنافی داره، به هر حال اونجا هم احساس چیز میکنیم، اما خدا در اونجا تعلیلی آورده که مثلا مثل این تعلیل آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. از شما نمیدونید کدام یک از فرزندان و پدرتون و اینا کدوم یکی نفعش برای شما بیشتری. یعنی ما بر اساس یه منطقی اومدیم این احکام ارث رو مطرح کردیم که خودتونم نمیدونید، البته وقت ما هم تموم شد. ولی مثلا فرض کنید شما در قرآن میبینید خدا برای کلاله دو حکم متفاوت گفته که مفسرین تو تناقض این دعایه موندن دیگه. یکی یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤن هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن له ولد فان کانت اثنتین فلهن ثلث ما ترک و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین. باز خدا در مورد کلاله تو آیه 12 گفت و ان کان رجل یورث کلاله او امراه وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اصلا مفسرین موندن این دو آیه کاملا با هم متعارضه. خدا دو جا در مورد کلاله صحبت کرده، یک جا گفته اگر خواهر بود نصف ارث رو میبره، اگه برادر بود و هو یرث کل مال رو میبره. در یه جای دیگه گفته فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اگه خواهر و برادر بودن فلکل واحد منهما السدس. بعد اومدن برای فرار از این قضیه گفتن اون آیه 12 سوره نساء اون مال خواهر برادری است که آدم از مادر باهش خواهر برادره. این آیه 176 سوره نساء مال کلاله است که تنیه، یعنی پدر مادری هم، در حالی که هیچ شاهدی در آیه هم برش وجود نداره. یعنی میخوام بگم به هر حال بوی تعبد از این تقسیم میاد، ولی در ذیل آیه ارث خدا تعلیلی میکنه که یعنی شما نمیفهمید، لا تدرون، آره نمیفهمید. خب این خوب میشه دیگه، یعنی ما یه منطقی داره که شما نمیفهمید ما بر اساس چه منطقی داریم اینو میگیم. مثلا نکنید دقیقاً تو آیه 12 فلکل واحد من همس و دوست ارث خواهر و برادر یکسانه، او امرأتون و لهو اخون او اخت فلکل واحده من همه سدوست، ولی در آیه 176 فلذکر مثل عزل انسه اینه. اللهم صل علی محمد و